بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشأس ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. در طی دو جلسه‌ای که با شما داشتیم برخی از مطالب اصلی و اساسی و اصولی این حضرات در طی این دو جلسه گفته شد. در جلسه پیش مطلبی رو در ابتدای جلسه مطرح کردیم و اون مطلب این بود که هر کس که بنشینه به مطالعه کتاب عهد عتیق که کتاب خاص یهودیان هست به سادگی در خواهد یافت که این کتاب به یک کتاب تاریخ بیشتر شبیه تا یک کتاب مذهبی، که یک طرف کتاب مذهبی خداست یک طرفش هم پیغمبرشه. خب این نیست. شما مطلب و قیاس با قرآن کریم بکنید. قل هو الله احد، این همه قلی که در قرآن کریم وجود داره معناش یعنی چی؟ چی آخه؟ خب بگو. این گوینده بگو کیه؟ اون که میخواد بگوید چیه؟ انسان کاملا در میابد طرفینی قضیه است. پروردگار سبحان میگوید، پیغمبرم همونو برای مردم بیان میکنه. در رساندن وحی پیغمبر حتی جایی که قول شد خیلی لازمم نباشه. یعنی شما بگید هو الله احد، همون معنا رو میده که بگید قل هو الله احد. ولی پیغمبر به عنوان امانتدار خداست، یعنی هر چی که خدای متعال به او وحی بفرماید همونو برای مردم بیانش میکنه. اون قر رو هم میگد. تا توجه کردید یا نه؟ و برای این که باز این مزخرفاتی که این سروش میگه هر چنگایی بار، خیلی هم دلش برای مملکت ما برای مردم ما میسوزه، از اون مزخرفاتی که در کیسه هیچ از پیدا نمیشه، بحث پیغمبر رو مطرح میکنه و بحث وحی رو منتفی میکنه. اصلا برنامه‌های مختلفش که برخی شربت جواب داده شده به اون گونه که باید جواب داده بشود به لطف خدای متعال دیگه. و در اونجا یکی از آیاتی که بهش استدلال میکنیم اون این است: قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، مرا نمیرسد، پیغمبر میگه مرا نمیرسد که از سوی خودم چیزی از آنچه را که خدا به من وحی میفرماید عوضش بکنم. ان اتبع الا ما یوحى الی، پیروی من از اموری است که خدا به من چی کرده وحی میکنم، این وحی به شما تحویلش میدم دیگه. یا مثلا ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر این پیغمبر اگر کلمه‌ای به ما ببنده، یعنی بگوید چیزی را که من به او نگفته باشم، خدا به دست قدرتمون میگیریم رگ حیاتش هم پاره میکنیم. و اون که دیگه تهدید شدیدتره: قل ما یکون رو لیلن ابدله و من تلقا نفسی. شما میخواید دریابی قرآن کلام خداست یا ساختای خود پیغمبر اکرمه؟ یکی از بهترین معیاراش همینه. اونجا مضافاً بر این که پیغمبر اکرم یک سری سخن هم خودش داره، نهج الفصاحه که حال تو شبهت تأمل هست، همش قابل قبول نیست، نهج الفصاحه در برگیرنده کلمات پیغمبر اکرم هستش دیگه. به هر سخنشناسی، به هر ادیبی شما تعویل بدید، نهج الفصاحه رو با قرآن کریم خواهد دریافت. تفاوت این دوتا از زمین تا آسمانه. چرا؟ اون کلام خداست، عین کلام خداست. نهج الفصاحه کلام پیغمبر، محتوا، مراد، مفهوم رو خدا فرموده، لفاظ یا مال خود پیغمبر اکرمه. فرقش میشه این داستان. دقیقاً در تورات یا عهد عتیق مطلب خلاف اینه. یعنی شما هر جا رو بخونید مطلب پیدا میکنید. یه نفر مورخ داره چیکار میکنه؟ داره تاریخ مینویسه. و تفاوت ما بین تاریخ و وحی الهی خیلی زیاده. گمان نمیکنم در دنیا حتی یک نفر بتونه پیدا بشه جرأت کنه بگه خدا با پیغمبرش موسی صحبت کرده مستقیم و موسی همونا رو منتقل کرده. هر جاشو نگاه کنید، هر جاشو نگاه بکنید، در این کتاب به این گندگی نگاه میکنید. مثلا فرض کنید در سفر خروج باب دوم میخونیم. من یه چند باری مطلب گفته باشم دیگه تکرارش نکنم. سخن متعلق به حضرت امیر المؤمنینه، امام ما، پیشوای بزرگوار ما، اون بزرگواری که اگر پیغمبر اسلام غیر از تربیت او هیچ کار نکرده بود یقین میکردیم که پیغمبر پیغمبر خداست. اگر کار پیغمبر ما منحصر و محدود در این میشد که یک شخصیت تحویل جهان داده، یعنی علی بن ابی طالب، باید قبول میکردیم پیغمبر خدا باشه، حتی اگر یه قرآن نیاورده بود تا این علی بزرگه. حرفا را برای ما زدن برای که زندگیمون عمل بکنیم. آخه وقتی میگن شیعه، میگن شیعه من شا علی، یا شیعه کسی که دنبال علی را بیفته و بره. میگن تشییع جنازه کن، یعنی چی؟ دنبال جنازه را بیفته و برو. این تشییع جنازه است دیگه. شیعه را میگن من شا علی، یا در حد توان و مقدور و میسورید البته، حالا که از هر جهت نمیتوانیم که. خب چجور دنبالش برم؟ هیچی، نگاه کن کلماتش اینها، اینا رو یاد بگیر، نصب العینت قرار بده، وچه حرکت قرار بده، برای حرکتهای کمالی خود در بطور. این کلام براتون بگم، خود این کلام بنویسین، همین الان بنویسین، یعنی میخوام یاد بگیریم کارو بکنیم. از حضرت علی علیه السلام، قید العلم بالکتاب، سه تا لغت بیشتر نیست. قیدو، کلمه قید و بلد، این که قیدو یه واب آخری با یه علف بذاریم، قیدو العلم بالکتاب. ترجمه چی میشه؟ یعنی دانش را به وسیله نوشتن محبوسش بکنید. شما بهترین مغزم داشته باشید، بهترین مغز داشته باشین، اگر هفته دیگر سوال کنن ازتون که فلانی هفته قبل چی گفته، چقدر از حرفا رو میتونین تحویل بدین شما؟ خود منم بودم همینطور بوده، شو فرق نمیکنه. هفته بعد بگم بیاین آقا تعریف کنین، نیم ساعت حرف بزن بشه یه ساعت، مثلا 20 دقیقه حرف بزن، نمیتونم بگم. خب دو هفته بعد چطور خواهد شد؟ 20% نیست، 10% مونده تو ذهن من. 6 ماه دیگه یکیشم یادم نموده، برای جز کلامش مثلا فرض کنید. لذا امام دستور میدهد قید العلم بالکتاب، علم را به وسیله نگاشتن و نوشتن مقید و محبوس بکنید. به دوستانم گفتم همواره چه مانعی داره شما در جیبتون یه دفتر یادداشت داشته باشید؟ هست، پیدا میشه دیگه اینجا. نه حالا اینجا رو من دارم میگم، نه، صحبت اینجا نیست، اینجا کلش مقدسه. اتوبوس نشستی مثلا فرض کنید فاصله طبقاتی هم اول درست کرده بودند، فاصله طبقاتی و این کلمه یه بالا کمونیست هاست، فاصله طبقاتی، حالا کلم فاصله فیزیکی برای داستان کرونا. اونجا هم مراعات شده مثلا فرض بفرمایید، اصلا اون جلو داری مسافرت میکنی یک دونه بیت شعر زده قشنگه مثلا، باز بزنو خوش میاد، قلمه در بیاد بیرون عجیبتون، به اضافه اونجا یاد داشته بنویسیش. همینطوره، دانشمند بزرگ کسیست که به تعبیر روایات اسلامی دانش دیگران رو بر دانش خودش بیفزاید، مرتب بره چی؟ مرتب بره بالا، از همین طریق، از همین مسیر. قید العلم بالکتاب. بر صورت در سفر خروج میخونیم باب دوم شماره 11، اینم مدرکش. در آن ایام که چون موسی بزرگ شد، ببین این کی داره یه هر بار میزنه، صحبت بین موسی و خدا نیست. در آن ایام که چون موسی بزرگ شد نزد برادران خود بیرون آمد. این وحی خداست به موسی؟ نه، این داره تعریف موسی رو میکنه. تاریخ نگاریست که برداشتشی کرده، که برداشته خداسه داستان رو برامون نقلش میکنه. چی میتونه اثبات بکنه که این مطلب با قل هو الله احد با هم یکیه؟ اصلا یکی نیست. اونجا گویندهی وجود دارد در این کلمه شریفه قل، تو ذات اقدس الهیه، و شنوندهی هست که وجود مقدس پیغمبر اکرمه. قل یعنی پیغمبر بگو. حالا اینجا باز دیگاه کنید سفر اعداد باب سومشو براتون بگیم، شماره 42. پس موسی، ببینید کی داری حرفا رو میزنه، چنان که خداوند او را امر فرموده بود همه نخست زادگان بنی اسرائیل را شمرد. یه وقایع نگار این که نوشته این رو، وگرنه حقیم موسی بگوید اون زمان که من به حد مثلا رشد رسیدم پروردگار سبحان به من این گونه فرمود که من همونا بودم به تو منتقل میکنم. یک کس دیگه در نقل این حرفا رو میکنه. و باز هم باب چهارم سفر اعداد، باب پنجم ببخشید سفر اعداد، و خداوند موسی را خطاب کرده. از شما یک شم میگه خداوند موسی را خطاب کرده، گفت اینا رو کی داره میگه؟ کی داره میگه اینا رو؟ بنی اسرائیل را امر فرما. باید بگه ای موسی بنی اسرائیل را امر کن. یکی داره میگه خداوند به موسی اینجوری خطاب کرده، این یکی کیه؟ شما تمام دیدتون نسبت به این کتاب و نسبت به کتاب عهد جدید هم همینجوری باشه. البته عهد جدید رو مسیحیان هرگز ازش به اصطلاح رو بر نمیگردونن که حرف خود عیسی مسیح نیست، اینو میگن قبول دارن، منتها سخنی که میگن اینه. اون نویسندگانی که عهد جدید نگاشتن اینا تمامشون معید به تأیید روح القدس بودن، یعنی از خطا عاری بودند، که البته محل عرف فراوان همین عرف هستشا، ولی اینا قبول نمی کنن. تمام این عهد عتیق سخن خداست. کی گفتم چه مطلبیو؟ کی قابل اثبات این مطلب؟ این سخن سخن خداست. یه تاریخ نویسی برشته تاریخ می نویسه برامون. یک مطلب اینه که باید گفته می شود. مطلب دیگر که به تفصیل هر چه فراوانتر اگر زنده بمانیم، البته در این باره صحبت خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد. الان اجمالش رو میگم که رد بشیم بریم تا در مطلبمون و یا مطلب نمانیم دیگه. رابطه انسان با خدا چه رابطه ایه؟ رابطه انسان با خدا چه رابطه ایست؟ اصلا انسان از چه منظری باید نگاه کنه تا به خدا معتقد بشه که بعد با او ارتباط برقرار بکنه؟ این سوالات هر آدمیه، هر آدمیست واقعا. بعد از اون که بر انسان مسجل و مسلم شد که به دلائل گوناگونی که هر جایی بیانش نیست که این مجموعه عظیم هستی آفریدگار و خالق داره، بعد از این حالا خب من چطور با خدا ارتباط برقرار بکنم؟ اصلا ارتباط من با خدا چه نوع ارتباطی هست؟ اینجا پای یه دونه مقوله به میان میاد که پدر بشر رو درآورده بیرون. یعنی همان گونه که همه انبیا آمدند انسان را متوجه ذات یکتای یگانه بی نظیر بی زد بی ند پروردگار سبحان و خالق آفرینش بکنند، این مکتب آمده دقیقا این یکتایی رو از دنیا برداره. یه فرقه هست تو این فرقه های دراویش به نام فرقه ذهبیه. ذهب یعنی طلا. چرا میگن ذهبیه؟ طلبتون بمونه البته، برعکس نه نام زنگی کافر. اون زمانی که من در این کارا تحقیق میکردم، یک کلمه رو مد نظرتون قرار بدید. کلمه تحقیق. تحقیق در قرآن کریم، در روایات، افلا یتدبرون القرآن یعنی چی معناش؟ یه وقت شما قرآن رو میگیرید میخونید، میخوانید قرآن رو سریعا میخوانید مثل مارمزونا رد میشید میرید، یه وقت قرآن رو باز میکنید میمانید در آیاتش. تدبر یعنی سطحی ننگریستن در قرآن کریم، معنیش تدبره. سرعت تون روی نداریم اینجا، وایسا وایسا. در تک تک لغاتی که در این آیه شریف آمده که سخن و کلام خدای متعال هست بیندیش، به میگه تدبر در قرآن کریم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یکی از اون برنامه‌های اساسی قرآن کریمه. قرآن به ما مطلبی رو عنوان میکنه، شما کفایت نمیکنه که تازه این تدبر در قرآن را بکنید و به این اکتفا بکنید، اصلا اینجوری نیست. یک فرد مسلمان شیعه ای که قرآن رو قبول کرده و اهل بیت پیغمبر رو پذیرفته، این آدم هرگز اعتقادات خودش رو فقط در کنج خانه خودش به دست نمیاره. تو مملکتی ما الان در این زندگی میکنیم که انواع و اقسامش هست، از خدایی و آتئیسم گرفته تا فرقه های مختلفی صوفی تا عرفان حلقه و غیر حلقه، هر چی بخوای دستش هست. و عجیب است که این قضیه در شهر مذهبی مشهد بیشتر از همه جای ایرانه. خب من نمیتونم غافل بشم و فارغ بشم که بالاخره من مراجعه میکنن دیگه، منو شناختن به عنوان فرد مذهبی، دو تا وسواس خناس هم تو گوشش خوندن، چهار تا مرتبهش القا کردن، خب یه سراغ آدم بگم من بلد نیستم این رو نباید بگم بلد نیستم که، یعنی با آنچه که مواجه هستیم حداقلش اینه، با آنچه مواجه هستیم باید اطلاعات حداقلی داشته باشیم، ما حداقل داشته باشیم. پس اول ضمن این که میخوام بگم این بیان امام رضا علیه السلامه، میخوام براتون بگم از اول باید من خودم رو در جهت آشنا کردن با قرآن مقدس در وهله اول و بعدم بیانات ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین که اولیش وجود مقدس مولا امیرالمومنینه و آخرش هم وجود مقدس مهدی علیه السلام، من خودم با اینها چه بکنم؟ قشنگ معنوس بکنم، معنوس بکنم. ببخشید یه خود حرفی میره این طرف اون طرف، عیب نداره آیه مخمل باب بر ما میبخشایند خلاصه دیگه، ولی باید گفته شود این حرفا. توصیف کنندگان امیرالمومنین فراوانند، شما هیچ شخصیتی رو در دنیا پیدا نمی کنید که به اندازه علی مداح داشته باشه. اینا مسلمان هم نیستن، همشونا مسلمان نیستن خلاص و شیعه نیستند. حالا ما به اعتبار اسلامیت، به اعتبار تشیعمون دلداده هستیم بالاخره، می‌ذاریم می‌تونیم. افرادی هستن که نه مسلمانن نه شیعه هستند. مثل کی؟ مثل جورج سجان جرداخ، این مسیح لبنانی. مثل میخائیل نعیمه، باز مسیح لبنانی. مثل سلیمان کتانی، باز مسیح لبنانی این آدم. و دیگران و دیگران در گذشت زمان، او فت و فراوون، ابوالعلا معری، فیلسوف معروف عرب. نابینا تو اینا هستن دیگه، چه گفتن؟ یکی از اینها که حالا مسلمان هست اما شیعه نیست، اسمش ابن عبدالحدیده، یعنی مختصرش ابن عبدالحدید معتزلی سینودان، از جمله کسانی است که بر نهج البلاغه امیرالمومنین شرح نوشته. این شرحش هم معروفه، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، و از بهترین شرح‌ها هم هست و مفصل ترین شهرها بر نهج البلاغه است. این آدم در قرن 56 بود البته. یه قصیده به نام قصیده عینیه داره. قصیده عینیه، عین اینجوری. چه بهش میگن قصیده عینیه؟ چون هر بیتی از این قصیده حرف آخرش حرف عینه. قد قلت للبرق الذي شق دجا فكأن زنجيا هناك يجدع يا برق ان جئت القريا فقل له اتراك تعلم من بعضك مودع. همش آخرش عینه. فی کبن عمران الکلیم و بعده ایسا یقفیه و احمد و یتبع ولفیک جبریل و میکال و اسرافیل و الملع المقدس اجمع ولفیک نور الله جل جلاله لذب البصائر یستشف و یلمع. میگه من به برقی که در دل شب سینه فضا را میشکافت میگویم ای برق، اگر گذار تو به سرزمین نجف افتاد، به قری رفتی اونجا، به اون سرزمین بگو ای سرزمین، آیا میدانی در تو چه وجود گرانقدر نفیسی به ودیعت نهاده شده؟ اشاره به قبر حضرت امیر اونجاست. خب حالا ابن عبدالحدید میگه، میگه ای سرزمین نجف که این برق میخواد بیاد سراغت این حرفا رو بزنه، من بهش یاد دادم در تو ای سرزمین نجف موسی کلیم الله خوابیده، عیسی روح الله خوابیده و پیغمبر اسلام خوابیده. یعنی علی تنها نیست اونجا، این علی معادل موسی و عیسی و پیغمبر اکرم. نه، در میان تو جبریل، میکال، اسرافیل، فرشته‌های گنده خدا خوابیده. نه، در تو نور خدا خوابیده است که برای صاحبان بصیرت درخشندگی دارد، شفافیت دارد و لمعان دارد، تابش دارد. اینا رو میگه. اون وقت تو همین قصیده که من 40 بیتش انتخاب کردم، الحمدلله خدا توفیق داد، نشستم و نوشتم و شرحشم کردم، امیدوارم انشاءالله برای قدیر بیاد بیرون. بسیار عجیب غریب حرف زده. هیچ کس من ندیدم در مورد حضرت امیر اینجور حرف بزنه. تا جایی که به امام رو میکنه میگه یا علی، اگر تو نبودی، اگر تو نبودی، خدا هستی رو خلق نمیکرد. خلقی که خدا کرده هستی را به یمن وجود توی علی ابن ابی طالب خداست. بعدم اینو میگه ولی حبر یست و بالمواعظ خاشن حتی تقاد لحل قلوب تخشو. میگه دانشمندی علی در میدون جنگ تعریف میکنه چی کار میکنه، خود دشمنا چی کار میکنه، چطور حمله میکنه. میگه این دلاور میدانهای جنگ، این وقتی پیدا میشود میخواد بشینه در کرسی خطاب برای مردم حرف بزنه، آنچنان حرف میزنه این حبر دانشمند بزرگ که قلبها وقتی سخنش رو میشنوند از هم دیگه متلاشی میشوند. توجه کردین؟ حالا فرد مسلمان دانش علی رو میگه، خب متوقع هستیم که چی بشه، که ما هم که انشاءالله پیرو هستیم، شیعه علی هستیم، بگیریم دانش رو بگیریم. باید نسبت به تمام اعتقادات و ایده ها و افکاری که در محیطمون وجود داره حداقل آشنایی رو ما پیدا بکنیم، پیدا بکنیم. این مطلب رشته سر دراز داره که حالا بخوام بهش بپردم از بحث اصلی بمونه. به هر صورت زمانی که من داشتم تحقیق میکردم در مورد مسائل صوفیگری، گذارم افتاد بکرد این خانقاها. خانقایی بود که در خیابون به اصطلاح ری هست، اونجا نزدیکای سرای یه چیز همین حضور، اون آخرین کوچه دست راستون. بعد معلوم شد که این خانقا خانقای ذهبی ها هستش. رفتیم یه روز جمعه در زدیم و اسمش هم خانقا نازشته بودن، حسینیه احمدیه گذاشته بودن، مردم از خانقا بعدشون میادی برای که درمیشن حسینیه احمدیه. حق بازی اولش. رفتم یه آقای باقری نامی اونجا بود و منم تسولی بوده، منم تحقیق کنم آقا شما چی میگی؟ گفت هیچ هیچ، ما شیعه ای خالص خالص، طلا دیگه توش ناخالصی نیست دیگه، ما ذهبی هستیم، طلا ناخالص وجود نداره اصلا، شیعه خالص ما هستیم. گفتم یعنی چی میگین؟ حرف حسابتون چی شیه شما؟ برقتون با ما چی؟ گفت هیچ، ما فقط یه کاری میکنیم اینجا، کاری که انجام میدیم این است که هر کس اینجا میاد پیش ما بهش دستور ذکر میدیم، بهش دستور ذکر میدیم، میگیم سبحان الله بگو، صبح بگو 300 دفعه بگو، مثلا میگم الله اکبر بگو، عصر بگو انقدر بگو، صلوات بفرست انقدر بفرست در هر روزش. ما فقط فرقمون با شما در همینه. یه خدای حرف اسما زد و یه کتاب دست من داد، خودش داد دیگه، حالا گو این کتاب بگی بخون. رفتم کتاب 700 صفحه بود، گرفتم خوندمش. تو ذهنم اینجا اینجوری بود که فرق ما با شما فقط در اینه که ما به شما دستور ذکر بدیم. خب چی هایی لازم بود پیدا کردیم. یک ما طول کشید بعد اکرتم سراغش، به نام اصول تصوف اسم کتاب بود، دکتر احسان الله استخری. رفتم سراغش، سلام علیک کردیم، خود میشناخت دیگه. گفتم حضرت آقای باقری، ما جلسه قبل خدمت شما رسیدیم و شما یه مطالبی در مورد فرقتون به من فرمودید، من میخوام بگم ببین من حرفاتون قشنگ ضبط کردم یا نه، بگو. اینا رو گفتی شما؟ گفتم خیلی ممنونم، کتابتون هم خوندم، چند تا اشکالتون کتاب برای من پیدا شده، خواستم از شما سوال کنم به من رفع اشکال بکنی. فرمایید. گفتم با کردم. جنید بغدادی یکی از گنده های درویش هاست. جنید بغدادی میگوید که غایت توحید اسقاط توحید است. اون نهایتی که انسان میخواد به توحید برسه این که توحید وجود نداره، نگو یه خدا هست، او همه خدا، این غایت توحید تو درویش ها. نه علی همچین حرفی زده، نه پیغمبر گفته، نه امام حسن گفته، نه امام حسین گفته، کدومشون، نه قرآن گفته. غایت توحید اسقاط توحید است. این هر چی خواست داره نذاشتی این هر مالش نمیشه. وقتی کاملا درمانده شد در پاسخ، گفتم شما گندم نمای جو فروشین، تو به من میگی ما با شما هیچ اختلافی نداریم، که فرق ما با شما اینه که دستور ذکر میدیم. این جمله یعنی چی؟ این جمله دقیقاً در برابر توحید قرآنی قرار میگیره، دقیقاً. و معتقده به این جمله قطعاً مشرکه. غایت توحید انتهای توحید، اسقاط توحید است. یعنی بگی یه خدا نیست، حتی هم شکر سامی خدایی بکن. من خداییم، تو خدایی، او خداست، همه من به خدا هستند. گفتم نشور بیرون. گفتم چشم میرم بیرون، کتاب به من بده. گفتم نمیدم. دو نفری بیشتر را بودی بوجه، بچه نمیدی؟ گفتم بخوام برم تو سخنرانی هم بخونم رسوات بکنم. اینجوری دروغ گو، چرا این جملاتو میگی؟ او حق حرفتون چیه؟ اونا تاشو بگو. حالا میرم بیرون، کتاب بد نمیدم، فقط یه نصیحت دارم بکنم بده. پیرمرد 80 سالش بودش. بگو. گفتم چه روزی امروز؟ گفت جمعه است. گفتم چه تاریخیه؟ گفت تاریخ مثلا 16 شهریور ماست. چه سالیه؟ 1374 مثلا دارم میگم. گفتم باقری بهت تو این روز جمعه ساعت مثلا 11 صبح 16 شهریور ماه 74 بهت میگم اگه با این اعتقاد بمیری یه راز یا جهنمه. خلاصه همین جنید بغدادی کتاب تذکرت الاولیا عطار رو بگیرید، چه مزخرفات اونجا داره، هم از خنده آدم در روده میگیریش و هم میپیچه واقعا بسی بخنده، و همی که مزخرفات شرکامیز. عطار میگه جنید بغدادی شب داشت توی راه میرفت، یکی از مریدام همراهش بود، بعد سگی او او کرد، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله ثم العیاذ بالله، سگی او او کرد. جنید گفت لبیک لبیک، به سگ گفت. مریده گفت چی داری میگه؟ اون سگ داره پارچ میکنه، هاپ هاپ میکنه. جنید گفت من سگ ندیدم، هم همه و دمدمه حق رو از سگ شنیدم، این سگ هم خودش خداست. این بحث عرفانی که بشر ساخته. حالا دیگه محی الدین عربی تو این وسط چیا گفته طلبتون بمونه دیگه، تمام حرفم اینه، درست در برابر انبیا. انبیا میگن یک خدا هست و هیچ نظیر ندارد، اونا میگن تو توحیدت این است که بگی همه چیز خدا هستش. یه یهودی مسیح زردوشی حرفا رو نداریم که چی چیه، همه خدا هن. انسان ها که جای خود دارن، حیوانات هم خدا هستانی هم. حالا یهودی ها در این ارتباط یک بحثی رو باز کردند که از اونجایی که شما هر جا میری در خرابکاری ها خلاصه نشانه از انگشت یهود میبینی، هیچ بعید نیست که این داستان عرفان هم که سابقه بس طولانی داره، عرفان یهودی بهش میگن قباله یا قبالا یا کبالا، اسم عرفان یهودی اینه، برداشتن به قول خودشون رفتن چیکار کردن؟ رفتن و اونجا برنامه همه چیز خدایی رو اونها مطرح میکنند. حالا اینا رو از کجا میگیرن؟ بعضیش عیناً از این کتاب میگیرن. آه من براتون بخونم، در سفر پیدایش باب اول شماره 26، و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. خدا میخواد آدم رو اینجوری خلقش بکنه. پس این پس خوبه، پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. نه یه دونه، فقط نمونه است. در جا جای این کتاب به این گندگی فراوان پیدا میکنید که هم انسان خدا میشود و هم خدا انسان میشود، هر طرف قضیه است، با هم فرقی نمی کنه. از این جهته که این پیرمرد محترمی که قبل از صحبت من چند تا سوال کرد، خیلی هم قشنگ و سوالاتش دیگه، داستان از اینه، همینا باعث می شود که یهودی ها در دنیا طلب سیادت کنند، که در جلسات قبل گفتیم براتون البته. خلاصش اینه که اصلا خدا دنیا رو برای این موجودات خلق کرده، ما ارباب همه دنیا هستیم، زورشون هم همینه. زنده باشین در بحثای صهیونیسم براتون خواهیم گفت اینا رو، مفصلش رو خواهیم گفتش. تمام دنیا رو میخواد یهود، یهود به یه گل جا کنن به هزار حق بازی و تقلب. خدا به حق امام زمان انگلیس و ریشهشو بکنه انشالله. نمیدونی چی کار کرد در داستان یهود، در داستان بیت المقدس، در فلسطین چی کار کردن انگلیسی ها. علتشم نفوذ و سیطره بیش از حدی بود که یهودی ها در انگلستان داشتن. اعلامیه بالفور رو نظیر این حرفا که حالا از بدن براتون خواهیم گفتش. این داستان اومد دادن زیر بغل یهودی ها، لذا یهودی ها اصلا از غیر یهود زن نمی گیرن، یعنی قاطی نکنیم، نژاد خالصیم ما، دیگران خالص نیستن. چرا؟ چون یکی از تعالیمی که در اینجا وجود دارد اینه که خدا انسان را به صورت خودش خلق کرده، او خدای گنده است، انسان اصلا خدای کوچولو میشه به این ترتیب دیگه میشه. این توحیده و ادعاشون هم میشه که ما موحدیم. این کجا موحد بودن آخه؟ موحد نه این است که فقط یک خدا رو قبول داشته باشیم، نه، ضمن پذیرفتن خدا یکتا و یگانه تمام آن چرا که به نظر میرسه که در برابر خدا میخوان سفاره کنه همه رو باید نفیش بکنیم ما. این معناشه. این دو جهت داره، جنبه اثباتی و جنبه نفی داره بر صورت باشه. ادعو کم الى شهادت، این سخن اول پیغمبر اکرمه، ادعو کم الى شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد، من دارم شما را دعوت میکنم که بگید جز ذات اقدس یگانه الهی خدای وجود نداره و خلع الانداد، نت یعنی مانند و مثل و مانند و نظیر نظیر، این حرفا هر چی برای خدا تراشیدین به عنوان مخلوقات خدای متعال رو دار چای خدا نشوندین همه رو بریزین دور. این سخن پیغمبر اکرمه. خب این هم بحث سوم. اما بحث چهارم، این بحث خیلی دقت هم مخصوصا خواهرها خیلی بهش دقت داشته باشن. یکی از مظلومترین انسانهای تاریخ، نه یکی بلکه مظلومترین انسان تاریخ، پیغمبر اکرمه، پیغمبر اکرمه. یه جهتش خب دشمنی دشمنان ما، همدستی یهودیان با مسیحیان با هم دیگه در جهت نابود کردن اسلام، یه جهتش اینه. شخصیت پیغمبر رو باید ملکوکش کرد برای این قضیه. خب یه جهت ماجرا این میشود. خلاصه دوم وحشتی که قرآن دنیا از اسلام داره و از پیغمبر اکرم داره، شاید مثلا با آقای مخمل با گفته باشم نمیدونم، یادم نمیاد، بعضی از افرادی که تحت تبلیغ مسیحا قرار گرفته بودن اینها نوشته هاشون دست من آمد، یه جورای خاصی البته، که رفته بودن مسیح شدن رسمان دیگه. جالب بود مبلغین پول بگیر مزدور مسیحی که از آمریکا انگلیس پول میگیرن، اینها تا زمانی که این افراد که بهشون میگیم مبتدی ها، تا زمانی که واقعا ایمان به قولی رو نیورده بودن، مسیحی نشده بودن، راجع به اسلام با اینا یک کلمه حرف نمیزدن، یک کلمه، هیچ. هر کس هم راجع به اسلام سوال میکرد میگفتن که ما با اسلام چی کار داریم، داریم حرف خودمون رو میزنیم. فردای روزی که کسی مسیحی میشد اسمشو می‌نوشتن در کلاس‌های اسلام‌شناسی، اسلام‌شناسی که مسیحیان درس اسلام می‌خواستن بدن، اونم نه مسیحیان معمولی، بلکه مسیحیان مبلغ کار کرده، که خیلی از اینا 3 سال در هندوستان فقط در اونجا درس اسلام‌شناسی خونده بودن. معلومه یه همچین کسی می‌خواد بیاد اسلام معرفی کنه، چه اسلامی معرفی می‌کنه دیگه. این نوشته‌ها رو من الان دارم، ضمن این که تبلیغ سخنان عیسی مسیح علیه السلام رو می کردن، ضمن این به عنوان تبلیغ اسلام، شکستن شخصیت پیغمبر اکرم، آنچه شما فکر کنید تهمت به پیغمبر اسلام، آنچه فکرشو بکنید به قرآن مقدس و به وجود مقدس سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام کردن. هر کیم خود پیشنشون بدم این دست نوشته هاییست که محصلین در کلاس های اسلام شناسی مسیحی ها برامون، خب این داستان ها هست. خب یکی از چیزی که عثمان گفتن و میگم این داستانیست، من خیلی کوتاه میگم براتون راجع به زن در اسلام. خب یک سوال برای من، از من چند بار کرده باشن، خود من از من چند بار این سوال کرده باشن که قرآن دستور داده است مردا زنها را بزنن، آیه 33 سوره نساء نگاه کنید اونجا، واللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. زنانی که میترسید نشوز داشته باشن، نافرمانی شما رو داشته باشن، در وهله اول اینا رو موعظت کنید، پندشون بدید. خب اگر پذیرفتن، نافرمانی نکردن، تمام شد. اگر امتداد دادن، واهجروهن فی المضاجع، رخت خواباتون از همدیگه جدا بکنید. خب اگر شد شد، نشد چی شد؟ اون وقت واضربوهن، بزنی زنا رو. خب این شد برای یه عده‌ای خلاصه چماق. اسلام دستور میدهد زنو بزنینش. خلاصه در میان خود مسلمان ها همین قضیه، یه عده‌ای به اعتبار همین آیه شریفه دوباره بزن زن رو. ما از افرادی که حرفو میزدن میپرسیدیم که خب حال بخوایم زنو بزنیم چجوری بزنیمش؟ با چی بزنیمش؟ با دست بزنیم؟ با چوب بزنیم؟ با چماق بزنیم؟ با پر مرغ بزنیم؟ با چی؟ آخه یه چیز بلو بزنیم. کلمه ضرب معنیش زدنه، اصلا زدن یدی. اصلا مطمئنن چنین نیست. پیغمبری که شأن زنو انقدر میبره بالا، آخرین کلماتی که پیغمبر از زبان جاری می شود، مبارکش البته جاری می شود، الله الله فی النساء فانهن اوان بین ایدیکم اخذتموهن به امانت الله. آدمی که می خواهد از دنیا بره، مهمترین حرفا رو باید بزنه دیگه طبیعتا. الله الله، این تحذیر نظر ادبی. شما را از خدا می ترسونم، از خدا می ترسونم در مورد زنان. اینا رو به امانت خدا گرفتید، مواظب باشید. المرأت و ریحانه لیست به قهرمانه، گل اصلا زن. تعبیرات عجیب غریب تو اسلام داریم. چه مراد پیغمبر و قرآن کریم از زدن چک بزن، سیلی بزن، مش بزن؟ همچه مطلبی تو قرآن آمده؟ خود پیغمبر اکرم این مطلب رو توضیح میده که زدن زن یعنی چی معناش؟ نه زدن جسمانیه، نه. زن یک موجود عاطفی است، نسبت به دگرگونی های عاطفی خیلی خیلی حساسیت داره زن. توجه کردید؟ پیغمبر فرمود مردانی که زنان خودشون رو کتک میزنند، اینها به کتک خوردن سزاوارترند تا اون زنا. اونجایی که قرآن، اینو حرف پیغمبره، اونجایی که قرآن میگوید زنان را بزنید، فضربوهن بالجوع والعرا، یه خورده غذاشون خلاصه کم بکنید، کمتر براشون خرج غذا کنید، براشون تیتیش مامانی نخرید. این معنای زدنه، این زدن عاطفیه. حالا براتون راحت بگم، هیچ مکتبی در دنیا، هیچ مکتبی، الهی غیر الهی، شخصیت رو که آیین ما، این آیین غریب ما و مظلوم ما برای زن آورده است، نیاورده. هر جا میخواید برید بگردید، که من رفتم، بلایی سر زنها تو این تورات آوردن که اون سرش ناپیدا. همشو نمیتونم براتون بگم، من آوردن که اون سرش ناپیدا. البته یه بار گفتیم، بازم تکرار میکنیم براتون، کتابهای مقدس یهودیان فقط تورات نیست، تورات نیست، کتابهای دیگری هم دارند اینها، کتابهای دیگری هم دارند. اون وقت اونجا مفصل توضیح داده میشه بلایی سر زن آوردند که اون سرش ناپیدا. نگاه کنید، گلچینی از تلمود، کتاب مقدس دوم یهودیه عالمه. ببینید، خوشا به حال کسی، این ترجمه فارسی کتابشم خونم دارم، خوشا به حال کسی که همه فرزندانش پسر هستند، و وای به حال شخصی که همه اولاد او دخترند. اصلا ننگه، اصلا عرب جاهلی. باز نگاه کنید در سفر پیدایش این مطلب رو میخونی: خداوند ابراهیم را در همه چیز برکت داد. چشم. خداوند ابراهیم را در همه چیز برکت داد. تفسیر این به قول خودشون آیه چیه؟ مقصود از در همه چیز چیست که خدا ابراهیم را در همه چیز برکت داد؟ این همه چیز چیه؟ گفتن برکتش این بود که دختری نداشت، دختر بی به دختر بی برکت. باز در همین کتاب، این گلچینی از تلمود است کتابش، انسان موظف است که هر روز این سه دعای برکت را بخواند: متبارک است خدایی که مرا یهودی خلق کرد، یعنی از جمله ادیان دیگر مرا به دنیا نیاورد، که مرا زن نیافرید، که مرا یک بی سواد و بی معرفت به وجود نیاورد. شما این مطلب رو مقایسه بکنید، مقایسه کنید با آنچه پیغمبر ما و قرآن ما درباره زن و دختر گفته است. چقدر زیبا فرمود که هر کدوم از شما که از بیروت چیزی میخرید میبرید داخل خونتون، اگه وضع اقتصادیتون خوب بشه البته، میبرید به خونه، میخواید بدید به بچهاتون، اول به دختراتون بدید. وَلْيَبْدَ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ، اول به دختراتون بدید، چون دختر حساستر و ظریفتر و لطیفتره. اینجا چه زیادم نره بگم براتون، بین زن و مرد اختلاف و تفاوت در ساختمان بدنی و روحی الا ما شاء الله است بر مبنای دانش. یعنی شما فکر کنید از این مغز سرشون بگیر تا اون ناخونهای انتهای پاشون، بین زن و مرد اختلافه. حتی میخوام براتون بگم، این مال یک نشریه انگلیسیه، پزشکی هم هست البته، The British Medical Journal میشه، 150 سال سابقه داره، همه دنیا فرستاده میشه. درباره موی سر صحبت کرده بود، یکی از شمارش دارم البته، عین مقاله شد، گفت در تجزیه مو در مرد و زن مشخص شده است که ترکیبات موی مرد و زن با همدیگه فرق میکنند. یعنی چی؟ حتی گفته بود میزان طلایی که در موی زن وجود داره از مال مرد خیلی زیاد تره، هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارن، از سیستم عصبی مرکزیشون بگیر تا بیا پایین، عضلات، استخوان‌ها، اون دستگاه‌های خاص، تمام با هم دیگه اختلاف دارن. اینجا اسلام اینها رو در نظر گرفته، البته گذشتن اختلافات جهت داره، فلسفهش اینه، وظایفی که آیین ما بر دوش مرد و زن نهاده با هم دیگه فرق میکنه و اینا هر کدوم لوازمی لازم دارن که هم زن و هم مرد باید این لوازمو داشته باشن و دارن. البته مهمترین کاری که زن میخواد انجام بده مادر شدنه، مادر بودن است، که الجنتو تحت اقدام الامهات، خلاصه مادر بودن. نخستین نغمه‌ای که در گوش بچه تنین افکن می‌شود و ترنم پیدا می‌کنه صدای مادرشه. سابق زمان حال که حرفا رو دیگه تخمش و ملخ خورد تموم شد رفت دیگه. بعضی از بزرگان ما بودن که من می‌شناختم اونا رو، که اینها برام نقل کردن که مادرمون هر وقت می‌خواست ما رو شیر بدهد، اول وضو میگرفت بعد میامد شیر میداد. بعضی میگفتن نه قضیه اینجوری نیست، تنها وضو میگرفت ما رو شیر میداد، به هنگامی که شیر میداد به یادش میآورد علی اصغر حسین علیه السلام رو، در اون حال گریه میکرد، گریه میکرد بر مصیبت های حضرت ابو عبدالله، با همون حال ما رو شیر میداد. لذا این بچه‌ای که اینجوری بار اومدن از جمله بچه‌های گریه کنه خیلی خیلی قوی از آب در اومدن بیرون دیگه. برای مادر نقش مهم این نقشه، این نقش مهم مرد باید بره تمشیت امور بکنه در بیرون. رو همین جهت برای مادر بودن عواطف بسیار قدرتمندی لازمه و این عواطف در زن به فراوانی وجود داره، اونم به علت مراکزی که در مغز و جای بیانش الان نیستش و به همین علت هم عاطفی تر زن، در حالی که مرد باید بره اندیشه کنه، فکر کنه، تأمل کنه و ضمن مسائل مختلفی که انجام میده تمشیت امور زندگی خودشو بکنه. این نیازمند به تعقل افسون تاره. این زن و مرد در اسلام نظر حقوق با هم دیگه هیچ اختلاف ندارن. یه جاهایی که به مرد یه امتیازاتی داده اون دار برابر جاهایی دیگه برای زن امتیاز قائل. خلاصه خب دیگه این بحث امروزمون رو تمامش بکنیم و یه دفعش 10 دقیقه وقت داریم. دوستانی که سوال دارن سوالشون رو بکنند و اگرم ندارید که یه چند تا دعا کنیم و بریم انشاءالله برای جلسه بعد. بفرمی خواهش میکنم. خدا باید صحبت کرد. نه مستقیم کلیم الله معناش همینه دیگه. غیر مستقیمش که اصلا دیگه یه قرینه درش باشه در این کلام که بگیم که غیر مستقیم بوده. نه یعنی سخن، یعنی هم سخن با خدای متعال دیگه. مگه بخوایم بتراشیم از خودو. الحمدلله مشکلات همه حله. بخواب بفرمایید.
زندگی برابر این به جهت شهر وظایفی که مردا دارنه.
بله همین جوره. بله بله در اون طرف بحث خانواده و بحث گذران خانواده رو گذاشته به عهده مرد. زن میتونه در داخل خانه کار کنه، پولش هم مال خودشه، ولی مرد ملزم است باید بپردازه. جهاد رو بر مرد واجب کرده، برای زن واجب نکرده. خیلی بهش داده امتیاز. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخوانیم از ته دلم بخوانیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عاد الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أرنا الطلة الرشيدة والغرة الأميدة. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنفس واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والضابين من والمستشهدين بين يدي. پروردگارا به شرف امام زمان فرج این بزرگوار همین لحظه اصلاح بفرما. چشمان ما به گاه ظهورش به چهره دلارایش روشن بفرما. آرزوی دیدارش رو بر دل ما مگذار. خدایا این مملکت شیعه نه بلکه تمام شیعیان عالم در پناه امام زمان از هر نوع خطر ارضی و سماوی حفظ بفرما. پروردگار و فیض و بهره از این مجلس ما نصیب در گذشتگان ما مخصوصا مرحوم حاجی نیکو صفت رحمت الله علیه و برادر مرحوم حاجی رضای فریدونی قرار بده. خدایا 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 خدمتکارانی که خدمت میکنن بدون چشم داشت، این آقا مرتضی رو من دارم میگم، خودم خوشم خوشش نمیادن، خدای به حق امام زمان طول و عمر تایید و توفیق عنایت بفرما. به دوستان ارجمندی که اینجا را آماده میکنن با زحمات هرچه زیادتر تا این بنده ناچیز چند کلمه صحبتی بکنه، خدایا عجز جزیل عنایت بفرما. النبی و آله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.